تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا، سلام. با غذا سلامت، زندگی از رادیو سلامت با شما. این برنامه از شنبه تا سه شنبه از ساعت 13:30 تا 14 به شما تقدیم میشه. با ما در ارتباط باشید. 30102. و اما موضوع امروز، توجهات تغذیه‌ای دانش آموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی. کارشناس امروز دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکر. در آغاز به عنوان مقدمه بفرمایید که نوع تغذیه دانش آموزان چطور میتونه در یادگیری اونها مؤثر باشه؟
در مورد تغذیه و یادگیری دانش آموزان ما چند تا نکته رو میتونیم در حقیقت بگیم. یکی برمیگرده به اینکه اول همه اینکه حتما دانش آموزا، اگر که مثلا حالا مثلاً وضعیت یه ذره وضعیت کرونا داستان رو عوض کرده، اون شرایط رو که حالا بچه‌ها صبح زود باید می‌رفتن مدرسه و خیلی هاشون هم صبحونه نمی‌خوردن، همینجوری می‌رفتن، ولی اولویت رو ما چون در صبحونه می‌ذاریم برای تغذیه دانش آموز، خیلی مهم هست، چون وضعیت صبحانه میتونه کمک بکنه به اینکه اون بچه افت قند پیدا نکنه، به تبع اون هوشیاریش و سطح اون اصطلاحاً آلرت بودن یا خیلی فعال بودن سر کلاس رو مثلا نیاد پایین.
بله.
خود ماها اگه یادتونم باشه دوقع بچگیمون معمولا حالا یه صبحونه خیلی سریع خورده میشد و بعدم حالا یه ساندویچ چیزی مثلا توی زنگ تفریح داشتیم. غذاهایی که میتونه خیلی کمک بکنه در تغذیه برای همون صبح، چیزایی مثلا مصرف شیر و لبنیات معمولا همیشه ما توصیه میکنیم، به خصوص توی این سنین که سن رشدشون هم هستش، و ترکیباتی که روی حالا باز مغز اثر مثبت داره. خب ما خیلی از ترکیبات از ویتامین های گروه B گرفته که کاملا مؤثر هستن روی سیستم مغزی، تا مواردی مثل اسیدهای چرب ضروری مثل خانواده اومگا 3 که باز بسیار کمک کننده هستن.
بله.
دانش عملا اگر که غذایی که بچه داره مصرف میکنه مجموعه مناسبی از هم ویتامین ها هم املاح، حالا در املاح باز ما روی رو داریم بسیار مؤثر هست، آهن بسیار مؤثر هستش، چون عملا باز خود کمخونی میتونه باعث افت شرط تحصیلی بچه بشه، و به همین ترتیب، یعنی یک لیست بزرگی از املاح و ویتامین ها رو ما داریم که حالا در ادامه صحبت خواهیمش داشت، اینها رو میتونه این همه، اگه ما همه رو یه مجموعه درستی رو داشته باشیم، بچه عملاً از نظر تغذیه‌ای تأمین هست. حالا دیگه بعدش یه پشتکاره، خود بچه ها رو میطلبه که بخون در تحصیل چقدر جدیت داشته باشن.
بله درسته. حالا برخی از دانش آموزان در فصل تابستون، حالا قبلا معمولا عادت داشتن که شبها دیر بخوابن و صبحها دیر از خواب بلند بشن، الان هم این روال معمولا وجود داره. برای اینکه این عادت تغییر پیدا بکنه، بهتره که وعده‌های غذایی چطور تنظیم بشه؟
خب این عادت البته بیشتر از حیث برمیگرده به کنترل والدین. نمیشه انتظار داشت والدینی که خودشون تا ساعت 2-3 صبح بیدار هستن بچهشون رو هم مثلا 9 شب خوابونده باشن. این انتظار حداقل تو دنیای امروزی تقریبا شدنی نیستش. از طرفی هم با وجود عملا انواع تبلت و گوشی و این حرفا که حالا بچه ها همه باش درگیر هستن و میرن سرگرم حالا حالا چه بازی گرفته چه صفحات مجازی و این داستان ها، خیلی سخت میشه این رو فقط به یه نگاه تغذیه‌ای بهش نگاه کرد. حتما باید جنبه های خود تربیتی رو هم در کنارش. اما نظر تغذیه‌ای، اگر که ما ساعت غذا خوردنمون رو تنظیم بکنیم، من اینو واقعا تاکید میکنم به همه عزیزان، ببینید ضرب المثل معروف هست میگه خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میره و دیوار کج. واقعا همینه. اگر که این خشت اول تو بچگی ما در تغذیه بچه ها و زمان بندی غذا خوردناشون درست نکنیم، تا ته قصه حتما خراب راحت خراب میره. ببینید بهترین تایم هست که همون صبح زود صبحانه خورده بشه. این که بگیم حالا بچه الان صبح زود نه بگیریم به خواب فلان، نه، اتفاقا خیلی زمان مناسبی هست که صبح زود بچه از خواب بیدار بشه. ما داریم از بچه سن دبستانی صحبت میکنیم، در مورد بچه زیر 5 سال حرف نمیزنیم که بگیم حالا مثلا خوابش مثلا بذاریم بیشتر باشه مشکلی نداره. برای بچه بالا 7 سال بهتر هست که سعی کنیم صبح زودتر، حالا نمیگم کله سحر مثلا بچه رو بیدار کنیم، ولی صبحی که دیگه عملا دیگه آفتاب در اومده حداقل قصه است، بچه از خواب بلند شه صبحونه‌اش رو براش تنظیم بکنیم، یه صبحونه‌ای رو بخوره. حتما صبحونه رو اینجوری نباشه که مثلا یه چای بیسکویت بخوره، نه، عادت بدیم بچه هامونو به درست خوردن. صبحانه رو تا جای ممکن صبحانه تکمیلی باشه، حتما لبنیات رو داشته باشیم، حتما حالا نون و پنیر و گرد رو من توصیه اکید میکنم که حتما در بعد صبحانه، به خصوص اگه داره پنیر هم مصرف میشه، حتما گردو رو هم در نظر بگیریم
که ما یه برنامه راجع به گردو خصوصا قرار صحبت بکنیم.
بله انشاءالله. و حتما صبحانه رو ما یه صبحانه خوبی رو داشته باشیم برای بچه. ساعت بین روز رو یه حالا 2-3 ساعت بعد حالا یه میان وعده‌ای رو در نظر بگیریم و به همین ترتیب نهار رو هم باز من ترجیح هم میدم که خیلی باز در نزدیکی ظهر باشه. ما یه مشکلی که باز داریم چون مثلا بچه رو میخوابونن تا ساعت 10-11 تا صبح از خواب بلند میشه بچه، بعد که 10-11 بلند شده صبح نمیخواد بخوره، ساعت 4 بعد از ظهر تازه میاد نهارش رو میخوره، طبیعتاً 10-11 هم قرار شام بخوره.
درسته.
این بهترین حالت ممکن است که متاسفانه داره فرهنگی میشه و این خیلی غلط هستش. اگه یه نگاهی بندازیم به گذشته های خودمون، پدر مادرهای ما صبح زود غذاشون رو میخوردن، نماز ظهرشون رو میخوندن، نهارشون رو میخوردن، نماز مغربشون رو میخوندن، میرفتن سر شامشون.
بله.
یعنی تایم بندی ما خیلی تایم بندی بود که بر مبنای خورشید حرکت میکرد و میشه گفتش که ساعت بیولوژیک بدن انسان هم خیلی با این حرکت خورشید هماهنگی رو داره. متاسفانه این حالت داره به این میره. من خیلی دوست دارم که باز ما برگردیم به حالتهای درستی که باید باشه برامون، که این اصطلاحا داریم در تغذیه تحت عنوان کرونو نوتریشن یا در حقیقت زمان تغذیه، یعنی این زمان بندی ها خیلی مهمه که بدن در یه زمان مشخصی به یه ماده غذایی معینی احتیاج داره. این در وقتی به هم میزنیم با تقابلاتی که با هورمون های بدن فرد داره، عملا زمینه سازی میکنیم برای خیلی از بیماری ها در آینده خودمون بدون اینکه متوجه هم باشیم. برای همین بچه ها رو حتما تایم غذا خوردنش رو سعی کنن صبح، ظهر و شب رو حتما داشته باشن، تایم شامشون رو دیگه نذارن مثلا 10-11 شب برای شام. حالا بعضی هم میگن برای مثلا همسرمون بالفرض ساعت 11 تازه از سر کار برمیگرده خونه، دوست داریم شامو همه با هم کنار هم باشیم، اینا قابل فهم هست، ولی منطق این حکم رو میگونه که برای بچه حداقل 2 ساعت زودتر شامشو بخوره.
بله.
که اگرم بیدار بود 11 سلام علیکی با پدرش بکنه و بگیره بخوابه، نه اینکه تازه بخواد اونجا حالا بخواد شام بخوره و همه چی رو بخواد به هم بزنه.
بله متشکر. خب راجع به وعده‌های اصلی فرمودید، در مورد میان وعده ها هم لطفا بفرمایید که میان وعده های سالم برای دانش آموزان کدوم هاست که تو این روزگار بتونه سیستم ایمنی بدنشون رو تقویت بکنه؟
ببینید که از بهترین میان وعده ها همیشه چه برای بچه چه برای بزرگسال میوه است. یعنی واقعا خواصی که در انواع میوه هست برای هر کدومشون یه برنامه کاملا میشه صحبت کردش، حداقل تازه با علم امروزی، چیزی که در آینده میاد که مسلمان بیشتر خواهد. حتما میوه رو در برنامه میان وعده‌ای داشته باشیم. استفاده از مغزدانه ها خیلی من توصیه میکنم، به خصوص برای بچه های دانش آموز. مغزدانه ها یه جورای شبیه مولتی ویتامین مینرال هست، یک کپسولی هستش که عملا هم ویتامین فراوانی داره، هم املاح خیلی خوبی رو داره،
هم نگهدارنده
تقریبا دقیقا و خیلی انرژی خوبی هم داره، اون کالری مورد نیاز بچه رو تامین میکنه. در مقدار کمی که خورده میشه خیلی اصلا، مثلا نخوچه کشمشی که یه زمانی نسل ماها باهاش آشنا هستن، در دوران بچگیشون معمولا یه نخوچه کشمش بهشون دادن برای زنگ تفریح. الان البته یه ذره نخوچه کشمش دیگه مثلا داستان نیست، زمانی
از دور خارج شده،
بله، هم خیلی گرون شده نمیشه مصرفش کرد، هم که دیگه اون حالت برای بچه ها نداره. برای بچه ها الان دنبال انبو بخصام این تنقلات هستن که حالا با برندهای مختلف، دقیقا با تبلیغایی که میشه در تلویزیون و شبکه‌های مختلف اجتماعی، عملا میرن گرایش به سمت اون حقیقت اسنک هایی هستش که ما اصلا توصیه نمی کنیم. من از نظر تغذیه من خیلی اکیدن توصیه میکنم روی مغزدانه ها، حتما مغزدانه ها رو تو برنامه میان وعده داشته باشن، میوه ها رو حتما داشته باشن، استفاده از حاضری های سبک مثل حالا همون نون و پنیر و مثلا خیاری، نون و پنیر و گردوی، نون و کره عسلی، این موارد، به خصوص عسل واقعا یکی از واقعا موهبت های الهی بر بشر میشه گفتش که عسل هست، که واقعا آیه قرآن هم هست که در عسل ما شفا رو قرار دادیم، واقعا چیز خوبی هست برای میان وعده، حتما توصیه میکنم هم در میان وعده برای بین روزشون هم برای عصرشون این موارد رو میتونن استفاده کنن. حالا چون در طول روز فعالیت ذهنی بیشتر هست، میان وعده روز یه ذره میتونه قوی تر باشه در قیاس با میان وعده عصر.
بله.
برای همین مواردی مثل مثلا ساندویچ هایی که حالا حاضری بس نون و پنیر یا مثلا نون و کره عسل یا نون و مربا توصیه میشه، توی وعده صبحگاهی من بیشتر توصیه میکنم تا اینکه بخواد برای عصر باشه.
بله.
چون وعده عصر ترجیح من هست که بیشتر به سمت میوه و موارد این شکلی بره که برای شام هم دیگه عملا یه شامی رو هم داشته باشن و بعدم دیگه عملا برای خواب، هرچی خواب زودتری رو بچه داشته باشه از هر نظر براش بهتر هست، هم تو رشد قدیش موثره، هم تو رشد روحی و جسمی مناسبش موثر هستش.
در مورد آب میوه و میوه هم بفرمایید کدومش الان بعضی از والدین آب پرتقال یا سایر آب میوه ها رو ترجیح میدن؟
ببین اولویت اصلی الان به معنی تغذیه ما اولویتمون رو خود اصل میوه است.
خود میوه است.
بعد از میوه میایم رو آب میوه طبیعی. ما مثلا موقعی که یک هویج رو میخوریم مقدار فیبر خیلی بالایی به همون میرسه، وقتی آب هویجش میکنیم اون فیبرش داره میریزیم دور، بخش اعظم از فیبرش دور ریخته میشه
و بیشتر مواد قندی،
بله،
میخوره.
حالا اگه که تازه بیم آب میوه صنعتی مصرف کنیم که دیگه واقعا فاجعه است، چون آب میوه صنعتی عملا قند ساده بسیار زیادی رو داره. خب قند ساده میتونه در دراز مدت هم باعث افزایش وزن بچه بشه، هم باعث افزایش ریسک ابتلا به بیماری های مثل مثلا سندرم متابولیک در آینده برای فرد بشه.
بله.
برای همین اصلا روی آب میوه های صنعتی ما هیچ نظر مثبتی رو هیچ وقت نداریم. حالا اینکه هر از گاه یه نفر یه حواسی بکنه یه چیزه، اینکه بخواد تو برنامهش باشه که هر روز مثلا یه دونه آب میوه صنعتی صبح ساعت فلان مثلا بخوره، اینو ما اصلا توصیه نمیکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون. اجازه بفرمایید که بخش گزارش رو بشنویم، باز میگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، امروز هم در خدمت شما هستم خدا رو شکر و با گزارش و گفتگویی میتونم در خدمت شما بزرگواران باشم. انشالله که مجموعه گفتگوی امروز و گزارش امروز مورد توجهتون قرار بگیره. در مورد سال تحصیلی صحبت میکنیم و تغذیه در سال تحصیلی جدید. خواهر گرامی سلام عرض میکنم خدمت شما، شما بفرمایید که آیا فرزند محصل دارید یا خیر؟
سلام، بله دوتا فرزند محصل دارم که همیشه هم صبحی هستن، سعی میکنم همیشه صبحانشون رو کامل تو خونه بهشون بدم که قدرت فراگیریشون بالا بره، هیچ وقت ناشتا نمیذارم مدرسه برن و سعی میکنم که از خونه همیشه براشون تغذیه بذارم که کمتر از بوفه خرید کنن، تغذیه های سالم، حالا تنقلاتی مثل خشکبار، بعد لقمه های خوب. سعی می کنم که در سه زنگ تفریحی که برگزار میشه از همه نوع میوه و خوشبار و همچنین گاهی هم از سیب زمینی استفاده می کنم.
شما به عنوان یک دانش آموز برای ما بفرمایید که چه موارد تغذیه‌ای رو معمولا در مورد خودتون رعایت می کنید برای یادگیری های بهتر؟
من اول از همه سعی میکنم که صبحونه‌مو کامل بخورم و در بین درس خوندن از خوراکی‌های مغذی مثل آجیل و میوه‌جات استفاده کنم.
ممنونم از شما و همچنین متشکرم از شما شنوندگان محترم و همکاران محترم که با این بخش گزارشی همراه ما بودید.
خیلی متشکرم از محمد محمدی در بخش گزارشی امروز. آقای دکتر، اگر نکته هست راجع به گزارش که شنیدید بفرمایید.
خود معمولا از گزارش‌هایی که ما تو این برنامه می‌شنویم همیشه باعث خوشحالی ماست، چون این نشون میده که دانش تغذیه‌ای هموطنا چقدر بالا هست که معمولا بدون نیاز به صحبت‌های ما خودشون قول معروف اتوماتیک دارن کار درست انجام میدن. خیلی خوشحالیم، یعنی واقعا خوب بود صحبتایی که کردن، هم مصرف خوشباری که ما اشاره داشتیم، میوه‌ای که اشاره داشتیم، یعنی خوشبختانه روند درست رو خوشبختانه همه میدونن، حالا اینکه چقدر موفق به عملش میشن اون یه بحثیه که دیگه جدای از قصه است.
درسته. بسیار خب، بریم سراغ سوال بعدی و بپرسم از خدمتتون که این دغدغه خیلی از والدین عزیزمونه که با توجه به اینکه فعلا با توجه به شرایط کرونا مدارس به صورت مجازی برگزار میشه، برای پیشگیری از چاقی و اضافه وزن بچه ها دانش آموزا چیکار باید کرد؟ چه توصیه هایی دارید؟
بله، واقعا هم سوال خوبیه هم موزل بزرگیه که زیاد میبینیم. خیلی وقتا مریضایی رو که من مراجعه میکنم میبینم میگن که آره ما تو کرونا چاق شدیم و این حرفا. قدیم باز یه زنگ تفریحی بود، بچه یه ذره تو حیات می دویدن، الان دیگه اونم نیست، یعنی کلن هیچ شده قصه. ببینید، اولا که مقدار کالری مورد نیاز یک بچه رو مثلا باید اولویت هست که ما برسه کالری مورد نیاز بریم جلو. مثلا فرض کنید یک بچه، حالا بسته به سنش، حالا بین 1600 تا 2000 کیلوکالری، حالا شرایط حتی متفاوته، بسته به سن هستش، جنس هستش و اینها متفاوته، بقیر کالری معینی رو نیاز داره. ما یه حساب کتابی اگه بکنیم که در طول روز چه مقدار غذا انواعش از نون و برنج و نمیدونم میوه و سبزی و هشت رو مصرف میکنه، یه حساب کتاب اگه بکنیم، خب میفهمیم که این مقدار نیازش هست در شرطی که مثلا تحرک نداشته باشه.
بله،
متاسفانه الان همون مقدار غذایی که در مدرسه بچه میخورد که مثلا ورجه ورجم میکرد یا مثلا مسیر خونه تا مدرسه رو یه سری خب پیاده میرفتن، خونه مثلا تا حدی نزدیک باشه پیاده میرن، ولی خب الان دیگه باز حتی مثلا بعد از ظهر میمدن خونه شون، دانش آموزا حالا پارکی میرفتن با بچه های محل مثلا یه بازی داشتن، الان دیگه اینا نیستش.
درست.
نبوده اینا عملا نشون میده که ما کالری بیشتر رو نباید مصرف کنیم، ولی متاسفانه همون روند غذایی رو که قبلا داشتیم داریم ادامه میدیم، برای همین باعث میشه که بچه ها دچار افزایش وزن بشن. بهترین کار اینه که تنقلات و حلهوله هایی که خیلی مقبول هست بین بچه ها رو کلن حذفش کنیم.
بله.
حالا گاهی ماهی دو ماهی یه تنقلات اینجوری هم اگه خورده بشه من این نیست، ولی بخواد تو
اگه لازمه اشاره هم بفرمید که چی شده.
ببینید حلهولایی که اشاره کردیم یا همون تنقلات برمیگرده حالا به انواع بستنی، انواع اسنک های مختلف پنیری، غیر پنیری، مواردی که با انواع اقسام رنگدانه های خوراکی و اینا تو کارخونه درست میشه، بسته‌بندی میشه، خیلی شیک و مجلسی اصطلاحاً تبلیغ هم میشه براش، انواع اشکال ما وارد این داستان نمیشیم، ولی این موارد مواردی هستش که کالری بسیار بالا، ما اصطلاحاً به اینا میگیم جانک فود.
خود مثلا سیب زمینی رو توصیه میکنید بچه‌ها بخورن ولی چیپس رو نخورن مثلا؟
چیپس کارخونه‌ای رو ما توصیه نمیکنیم
به خاطر نمک بالا،
نمک بالا و روغنی که چطور استفاده میشه. شما یه موقع چیپس رو خونگی درست میکنین، چیپس خونگی یه چیزه، خب روغنش یه بار مصرف میشه، ولی چیز کارخونه یه دیگه است. بعد نگهداری چیپسی که حالا انجام میشه، شما دیگه توی خونه چیپس وقت درست میکنی میخوری دیگه، نمیمونه توی مغازه طرف مثلا تاریخ مصرف یک سال هم مثلا روش گذاشته شده باشه، چیپس رو مثلا تو اردیبهشت ما تولید کردن شده، شهری باید چیپس رو میخوری. این دارم باید در نظر گرفت اصلا ارزش غذایی چقدر افت میکنه در طول زمان.
پس تمام محصولاتی که ماده نگه دارنده،
بله ماده نگه دارنده یا رنگ خوراکی مثلا داشته باشه، افزودنی های خوراکی داشته باشه، همه این موارد ضمن این که مجاز هستن از نظر علمی همزمان تبعات مصرف رو هم دارند. برای همین مصرف توصیه نمی کنیم. یا مواردی مثل مثلا بستنی ها، خب بستنی کالری خیلی بالایی دارن، خب ولی بچه که میادشه بستنی مصرف میکنه، بعد بعضیشون هم عادت هست براشون، یکی صبح میخورن یکی عصر میخورن،
یعنی بله.
دوتا بستنی رو مصرف میکنن در طول روز، حالا این اگه بخواد هر روز هم تکرار بشه، خب این عملا یک کالری خیلی بالایی رو خواهد داشت.
این هم در مورد سنتی یا صنعتی بودنش میفهمم؟
ببینید بخش سنتی صنعتی قصه، خب یه سری از صنعتی هاشم یه سری مزایا داره یه سری معایب داره. مثلا شما نمیتونید بگید که چیزی 100% بده تو صنعتی، یعنی همین بستنی ها، خب یه سری مثلا بستنی توت فرنگی، بستنی فرنگی، اگه واقعا مثلا خود توت فرنگی واقعا شاتوت واقعا اینا استفاده بشه، خب اینا خودش مواد مؤثر مفیدی رو هم داره.
بله.
یا اگه در بستنی، حالا در مدل های سنتی، خب مواد مثل زعفران رو ما داریم، پسته رو ما داریم، باز این خودش خیلی حسنه، خب همین پسته و نمیدونم گرد و بادوم تو موارد صنعتی هم یه سری از برندهای بستنی هستن که اینا رو دارن، اینا مزایای خودشو داره ولی همزمان کالری بسیار بالایی هم داره. یعنی شما مثلا یکی از بستنی هایی که با روکش سنگین مثلا مغزانه هست رو فرض کنید شما مصرف بکنید، 300-400 کیلو کالری رو فقط شما توی یه دونه بستنی به یه بچه میرسه، یعنی تقریبا یک چهارم کالری مورد نیازش رو بیشتر تقریبا داره مصرف میکنه با یه بستنی، بعد همزمان میره خب چیز دیگه هم میخوره، یعنی فقط با یه بستنی که ختم نمیشه، چیزهای دیگه هم مصرف میشه، خود غذای اصلی هم مصرف میشه، عملا ما میریم به سمت چاقی، چون تحرک هم که ندارن به سلامتی در دوران تحصیل مجازی،
بیرون هم که نمیرن.
یعنی ما تا قبل از کرونا خیلی کمتر شده بود، قدیم تو خیابونا وقتی راه میرفتین یه گل کوچیکی بود میدیدین بچه های محل مثلا دارن بازی میکنن، تا چند سال قبل از کرونا تقریبا به ندرت شما میتونستین تو خیابونا ببینین، کرونا اومد که کل اون 4 تا گل کوچیکی هم که بود دیگه اونا هم کلا دیگه جمع شد به طور کامل. خدا خودش رحم کنه
ان شاء الله. بسیار خب آقای دکتر، عدم توجه به نکات تغذیه مناسب که شما فرمودید در کوتاه مدت و دراز مدت سبب بروز چه مشکلاتی برای دانش آموزان میشه؟ یکیش رو اشاره کردید، چاقی، اضافه وزن، دیگه چه مشکلاتی متوجه بچه هاست؟
این از مشکلاتی که هست در دراز مدت، شما وقتی تغذیه نامناسبی داشته باشید عملا یه سری از ویتامین ها و املاح رو به مقدار کافی بهتون نمیرسه.
بله.
منجر به بیماری های مختلف در دراز مدت میشه. ریزش مو، خیلی از بچه ها رو دیدین احیانا رو ناخوناشون لکه های سفیدی رو دارن. خب این اصطلاح سحقه لوکنچیا هست در پزشکی. خب این دست کم بوده رویه، یا خیلی مثلا موهاشون دچار مشکل میشه. اینا مواردی هست که ما میتونیم ببینیم. یه سری موارد از درون بچه هست، مثلا میبینید بچه خیلی بیتابی میکنه، خیلی زود جوش میاره، خیلی زود عصبی همیشه. خب این میتونه ناشی از احتمال داره مثلا مشکل از کمبود ویتامین B6 داشته باشه. خب کمبود B6 از اون طرف باعث کاهش سرتونین میشه، کاهش سرتونین عملا هفه هورمون رو میاره پایین، به تبع اون میره برای اینکه بچه خیلی زود جوش بیاره، خیلی زود تنش ایجاد بکنه. خب ببینید اینا مواردی هستش که ما فکر نمی‌کنیم این مشکلات بچه ما در اثر بدی غذاش باشه. فکر می‌کنیم بچه مثلا یه بدخلقی خودشه. نه، خیلی از موارد هست که کاملا به غذا ارتباط داره و اگه غذا درست مصرف می‌شد خیلی از این موارد دیده نمی‌شد. یا مواردی مثل هوش و حافظه بچه‌ها باز خیلی متأثر هست. شما هرچی که مواد مورد نیاز مغز رو کامل در اختیار بچه گذاشته باشیم، خب مغز در مصرف مواد راحت هست و میتونه کاملا اون آلرت بودن خودش و شرط خوب خودش داشته باشه.
درسته.
خیلی از ویتامین ها تو این قضیه موثر هستن که اشاره کردم اول صحبت ها، یا اسیدهای چرب فوق العاده، مثلا گردو فوق العاده روی مغز نظر مثبتی رو داره. مطالعات بسیار زیادی انجام شده روی نقش گردو در سلامت مغز. و به همین ترتیب خیلی از ترکیبات فلاونویدی که در میوه ها هستن باز مؤثر هستن. برای همین در بچه ها خیلی مهم هست که ما مجموعه کاملی از نیازمندی هاشون رو بتونیم برطرف کنیم که هم عوارض کوتاه مدت ناشی از سوء تغذیه ها، حالا چه مثبت چه منفی، هم عوارض دراز مدتش رو بتونیم کنترل بکنیم براشون، که به تبع اون آنچه که امروز ما بکاریم فردا درو خواهیم کرد.
درسته.
بچه که بعدم بزرگ بشه هم عملا با حداقل بیماری های زمینه ای در سن بزرگ سالش خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه، که امروز در برنامه غذا سلامت زندگی حضور پیدا کردید. بسیار استفاده کردیم. تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم اگر صحبت خواسته ندارید.
خواهش میکنم. خدا بشم.
زنده باشید. شنوندگان عزیز، خیلی متشکر از همراهی و توجهتون. به اتفاق سولماز عطایی تهیه کننده، محبوبی روزبهانی صدا بردار، محمد رضا عفیفی مشاور و من علی الله دانه تا سلامی دوباره با اتون خدافظی میکنم. روز و روزگار خوش. مواظب خودتون باشید.
ساعت 14 اینجا تهران است. شبکه رادیوی سلامت. با یاد و نام خالق زیبایی های چهار فصل. سلام.